بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه پیش در واقع تقریر علامه طباطبایی رضوان الله علیه از مسئله توحید و توحید در ذات مطرح شد. حالا عزیزان توجه دارن که ما در فصل اول اومدیم تمرکز کردیم در مسئله نفی سفسطه و رسیدن به تلقی از وجود. این بحثی بود که در واقع ما در فصل اول گذروندیم. در فصل دوم ایشون فرمودن اون چرا که ما به عنوان تلقی از وجود از نفی سفسطه داریم، این واقعیت یک واقعیت اصیله، از اصالت به مسئله صرافت رسیدیم. من دوباره اون تذکرهای جدی و مهمی که در اینجا وجود داره رو تکرار نمی کنم. خیلی باید به فرایند بحث توجه بشه تا پاره از برداشت‌ها، پاره از اشکالات و امثال اینها وارد نشه. توضیح دادیم مراد از صرافت در اینجا صرافت به حسب متنه و این نافی شکلگیری حقایق اعتباری به معنایی که صدر المتعلهین از اعتباری تلقی میکنه نیست. حقایق اعتباری به سطوح مختلف همراه با این متن اصیل صرف هست و این هیچ به صرافتش ضربه وارد نمی کنه. از مسئله صرافت هم به بحث در واقع وحدت حقی حقیقیه رسیدیم، یعنی وحدت حقیقی حق. حالا گهگاهی حقیقی اگه بعدش بیادم در مقابل ذلی هستش که راجع به انسان کامله. یعنی در اینجا ما اگه بخواییم اصطلاحش رو کامل بگیم باید بگیم در اینجا ما به وحدت حقیقی حقی حقیقیه میرسیم. وحدت حقیقی که میگیم در مقابل وحدت مجازیه، وحدت حقی که میگیم در ارتباط با در مقابل وحدت‌های حقیقی استش که میتواند موصوفش رو در واقع ترک بکنه. ولی وقتی گفتید وحدت حقیقی حقه، اصلا فرض جدایی این وحدت از اون متن بی‌معنا خواهد شد. خب این میشه وحدت حقیقی حقه. حقیقی یه بحثی است در حوزه انسان کامل البته باید مطرح بشه در مقابل ذلیه است، چون انسان کامل مطلق، انسان کامل مطلق مثل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیاء طاهرینش، اینها در ساحت ظهور شبیه به همین وحدتی که خداوند سبحان دارند اونها هم دارند، منتها خداوند این معنا رو در سطح وجود داره، اونها این معنا را در سطح ظهور دارن. و چون ظهور ذل وجوده به همین خاطر راجب خدا میگن وحدت حقیقی حقی حقیقیه و راجب انسان کامل میگن وحدت حقیقی حقی ذلیه. این تعبیر رو به کار میبرن. اما در صورت ما به وحدت میرسیم. از مسئله وحدت به حیازت جمیع کمالات در واقع سفر می کنیم و ایشون این نکته رو در فصل دوم تذکر دادن که این کمالاتی رو که به نحوه در واقع بی‌نهایت برای خداوند سبحان اثبات میشه علی وجه العینیته. حالا ما دیگه علی وجه العینیت رو به حسب اینکه علامه طباطبایی در اینجا متنی نداشتن و متنی ارائه نکردن، ما ورود نکردیم به تبیین‌هاش. این رو حواله میکنیم به دقتهایی که دوستان در جاهای دیگه داشتن. در صورت ایشون فرمودن که من روی این تأکید میکنم چون حالا در ادامه کار داریم باش. ایشون تأکید میکنه که تمام این صفات علی وجه العینیت برای خداوند متعال ثابته. در گام بعدی فرمودن که حقیقت اصیل صرف واحدی که جمیع کمالات را به همراه خودش داره، این متناقض با عدمه و چون هیچ نقیزی نقیز خودش و مقابل خودش رو نمیپذیره، به همین خاطر متن مورد مطالعه واجب الوجود به ذاته. یه اشکال و جوابی اینجا مطرح شده بود، ایشون در اینجا مطرح نفرمودن ولی عین این رو در نهایت الحکما آورده بودن. ما در جلسه قبل توضیح دادیم این مسئله را و روشن شد که بیانیشون بیخلل هست. در هر صورت وجود همون حقیقتیه که در برابر سفسط ما درک میکنیم. خب وجود اصیل صرف واحد حائز جمیع کمالات به نحو عینیت، چون این حقیقتی واجب الوجود به ذاته. واجب الوجود به ذات در واقع به تلقی الهیاتی، به تلقی الهیاتی، چون یه اصطلاح دیگر اینجا مطرح هستشه، اون تلقی الهیات من لعمه، این تلقی الهیات من لخصه، حالا باید توجه داشته باشیم. در فصل دوم ما به اینجا رسیدیم. یه فصل سومی علامه طباطبایی باز کردن. در این فصل سوم با دو تا استدلال، نه هنوز نه، هنوز این بحث رو داشته باشیم، الان امروز میخوایم ورود کنیم، همون توجه داشته باشیم. این محتوای فصل دو بود.
بله.
البته اون چی که اینجا اومده شما توجه فرمودید، علامه طباطبایی به حسب اشکال جوابی که در نهایت الحکم مطرح کردن، ایشون نشون دادن هر وجودی نمیتونه واجب الوجود به ذات الهیاتی باشه. وجودی که هیچ نحوه عدم نپذیره در هیچ ساحتی، چنین چیزی واجب الوجود به ذاته. البته اتفاقات اینجا میفته ها، چون کدوم وجود روشون گفت هیچ نحوه عدمی رو قبول نمیکنه؟ وجود صرف واحد بیکران بی‌نهایت اینجوری. در برابر این اون وقت شما وجودهای دیگری رو که احساس میکنید با توجه به اون بحث، اون وجودها تبدیل میشن به وجودهای مجازی، یعنی به شما احساس وجود میدن ولی حقیقتا از جنس وجود نیستن. یه اتفاقاتی از اون ور میفته. ولی الان علامه طباطبایی در این سطح از بحث میفرمان که نه، وجودهایی که در واقع محدود باشن، وجودهایی رو که با عدمهای بسیاری در حوزه‌های متعدد جمع بشن، این وجودها وجودهای امکانی هستن. در جلسه قبل هم عرض کردم این تو این فضا داره به ما یک معنای تازه‌ای از وجود امکانی و وجود واجبی میده. برخی از در واقع خانم‌هایی رو که بحث رو گوش میدن به این نکته التفات جدیتری کردن و درسته، بحث مهمی اینجا هستش. حالا در هر صورت ما در فصل دوم به چنین ساحتی رسیدیم. در فصل سوم علامه طباطبایی بحث متنی که در جلسه قبل خوندیم علامه طباطبایی میکوشه بالاتر از سطحی که اسماء و صفات حاضرند و همه عین همدیگر و همه عین متنن، به قرینه اون علاوه عینیتی گفت، بالاتر از او یک سطح دیگری برای ذات باری تعالی تصویر بکنه. چه سطحی اونجا تصویر فرمود؟ اونجا ظاهر عبارت ها این بود که به حسب دو استدلال اینه که اونجا اساساً هیچ مفهوم اسمی، هیچ رسم اسمی صفتی به هیچ وجه اونجا نمیتونه معنا داشته باشه. دو تا استدلال کردن که شما هر اسم و وصفی اونجا مطرح بکنید، اسم و وصف به حسب ذاتش منعزل از بقیه کمالات و اسما هست، بس تو ذاتش محدودیت داره. با توجه به این که شما ذات پروردگار را غیر متناهی در نظر گرفتید، باید رتبه حقیقت غیر متناهی جلوتر باشه از رتبه‌ای که اون حقیقت متناهی با اسما و صفات گره میخوره. گره خوردن اون ذات غیر متناهی با اسما و صفات به حسب فصل دو همون علا وجه عینیته. حالا اینا رو بحث باید بکنیم، ولی در واقع فراتر از چنین سطحی ما باید ذات رو هم مطالعه کنیم. فراتر از چنین سطحی چه مسئله‌ای داشت؟ مسئلهش این استش که ذات پروردگار وجود غیر متناهیه، این از یک سو. از سوی دیگر هر اسم و صفتی که شما در نظر بگیرید ذاتاً محدوده. علم غیر از قدرته، غیر از رحمته، غیر از انتقامه، ذاتاً محدوده. این محدودیت ذاتی هر اسم و صفت به ما نشون میده که رتبه گره خوردگی ذات با این اسما و صفات متأخر است از خود مرتبه ذات که غیر متناهیه. توجه فرمودید؟ یه استدلال دیگه هم فرمود که از گزاره شروع کرد. فرمود از طلاع جوادی خیلی از این بحث استفاده میکنه، از گزاره استفاده کردن، و اون هستش که شما در اینجا اساسا در هر گزاره‌ای قلم روی گزاره را، یک گزاره را محمول مشخص میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی ممکنه موضوع خیلی وسیع باشه، ولی بر اساس محمولی که حمل میکنید به ما نشون میده قلم روی جریان گزاره کجا هستش. وقتی شما میگید مثلا الله تعالی علیمان قدیران، اونی که موضوع قرار گرفت ذاتاً تقدم دارد بر مرحله محمول. شما در باب باری تعالی اسماء و صفات رو بر خدا صادق میدونید، اسماء و صفات به عنوان محمول چنان موضوعی قرار میگیره. خب نشون میده که اون چرا که موضوع هستش ذاتاً به لحاظ رتبه تقدم داره بر مسئله محتواهای محمولی که در نایه محمول گزاره ثبت میشه. اینم یه دلیل آوردن، در نهایت به اینجا رسیدن که نسبت حضرت حق سبحانه و تعالی با تمام اسماء و صفات نسبت مطلق با متعینه و یک نحو تقدم داره ذات غیر متناهی نسبت به ویژگی‌هایی که در ذاتشون متناهی هستن. این محصل فصل سوم بود. حالا دوستان توجه بفرمان، ما در جلسه قبل به عرض رسوندیم، گرچه این از یک منظر مثلا باید بگیم شاید نیازی نباشه که حالا مثلا ما داریم این متن رو میخونیم این بحثا رو مطرح بکنیم، ولی چون که معلوم نیستش که دیگه گفتگویی در ارتباط با این متن داشته باشیم و اینها، اجازه بفرمایید که چیزایی که به ذهن میرسه رو خدمتتون به عرض برسانیم. ببینید محتوای فصل 3 به این سبکی که در رساله توحید، رساله توحید ذات مطرح شده، ما در دیگر آثار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تقریبا نداریم. بله در همون جلسه قبلم عرض کردم در توحید علمی و عینی که نام جز به آثار اولیه علامه طباطباییه، در اونجا یکی دو تا پاراگراف یه مقدار به این فضا در واقع نزدیک میشه، ولی شما در حواشی بر اسفار گزارشی از این معنا ندارید. افزون بر این شما در بدایه گزارشی از این معنا ندارید. در نهایت الحکمه که جزء آثار متأخر و بسیار دقیق علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هستش، هم گزارشی از این معنا ندارید. یعنی در این آثاری که بنده عرض کردم الان خدمتتون، آخرین سطحی که برای ذات مطرح شد همون سطحیه که اسماء و صفات همه عین یکدیگر و عین ذاتن. توجه کردی این نکته داشته باشید اینجا. این به لحاظ آثار دیگری رو که علامه طباطبایی در این ساحت مطرح کردن. حالا علامه در ادامه همین رساله و در آغاز رساله بعد، خب اینجا اومدن فصل دوم رو پیاده کردن و یک فصل سومی هم با این محتوا پیاده کردن. در ادامه همین رساله، اواخر این رساله و اوائل رساله بعد، تأکید میکنن روی این نکته که توحید معرفی شده در فصل دو یه سطح از توحیده، توحید مطرح شده در فصل سه یک سطح برتر از توحیده. و مرتب این نکته رو دارن که توحید مطرح در فصل دو متعلق به ادیان و ملل پیش از دین اسلام، یعنی انبیا آخرین سطح توحیدی که عرضه کردن. حالا اینجا مثلا الکلام و یجر کلام میشه، بحث مفصل میشه، ولی این نکته مهمه ها. فقط اشاره میکنم تفاصیلشو دوستان میتونن دنبال کنن. اساساً در واقع اون چیزی که موجب تحول ادیان میشه که از منظرهای متعدد قابل پیگیری است، اون چیزی که در نقطه مرکزی قرار داره تلقیشون از توحیده. تلقی از توحید دامنه اخلاق و دامنه احکام رو تغییر میده. این خیلی مهمه. حالا تو نگاه های یکم سطحی تر و ساده تر این بحث ما میابیم. مثلا این دو جور برخورد مختلفه مثلا اهل دین وجود داره، ولی اگه دقیق بشید در واقع خدایی که او میشناسه شخص الف میشناسه با خدایی که شخص ب میشناسه متفاوته. حالا من برای اینکه مقداری ملموستر بشه برای شما اسم نمیبرم، چیز نمیگم، ولی یه کسی داشت قضاوت میکرد بین رفتارهای مقام معظم رهبری با رفتار یه عزیز دیگر، یه بزرگوار دیگر. خیلی نکته دقیقی گفت، با این که آدم انتظار نداشت که این نکته رو ایشون بگه. گفت علت این تفاوت اینه که خدایشون فرق میکنه. توجه کردی؟ یعنی نوع نگاه الهیاتی بسیار مؤثره. گرچه ما شاید نتوانسته باشیم ضوابط این بحث را بهش توجه کنیم. توجه فرمودید؟ ضوابط این بحث رو تو برخی از ساعت‌ها کاملا روشنه، ولی برخی از ساعت‌ها خیلی دقیق و ظریف میشه. مثلا شما روایت امام باقر علیه السلام میبینید که ایشون میفرماد من از کلمه صمد همه معارف اسلام رو در میارم. توجه کردید که توحید اسلامی توحید صمدیه تو چنین سطحیه. حالا ادیان سابق حضرت علامه طباطبایی میفرمان سطح توحیدی که دست یافتن، البته این بحث علل قاعده گفته شده، بعید میدونم علامه طباطبایی تحقیق تطبیقی میان ادیان کرده باشه و این ادعا رو داره مطرح میکنه. این علل قاعده مطرح شده، توجه فرمودید؟ یعنی بر اساس شواهد و شکلگیری یک حدس این معنی، و الا اصلش اینه که انسان باید چیکار بکنه؟ کارهای تطبیقی را بیفته، نشون داده بشه که توحیدی که در اسلام مطرح هستش با توحیدهایی که در ادیان دیگر مطرح هستش تفاوتش چیه و میزان. حالا در جواد علامه طباطبایی میفرمان توحید، خب اینم خودش یک کلمه مجمله، مثلا توحید ادیان سابق تا به مرحله قبله همه در یک سطح هم تمام انبیا، یا مثلا توحید بسیاری از انبیا چه بسا هنوز پایین تر از این مرتبه باشه. مثلا حالا اون چی که گفته میشه اینی که سقف نهایی توحید انبیا در مرحله محتوای فصل دومه. الان اینجوری داره میگه، بعد میفرماد اسلام سقف توحید رو بالا آورده، سقف توحید رو بالا آورده، حالا به دلیل اینکه دین خاتم هستش و خاتمیت و اینها مطرح هستش توحیدی در اینجا آخرین مرحله طرح توحیدی هستش که بشر میتواند بهش دست پیدا بکنه و اون چیه؟ و اون محتوای فصل سوم هستش. حالا محتوای فصل سوم، حالا من کدهایی رو عرض میکنم. محتوای فصل سوم اگر به همین سبکی که علامه طباطبایی مطرح میفرماد، مخصوصا این که در فصل دوم مسئله عینیت صفات با یکدیگر و ذات را مطرح فرموده، به سبکی که علامه طباطبایی به حسب ظاهر کلماتشون اگه دست نزنیم این را، خب یه چیز عجیبی اتفاق میفته. توجه فرمودید؟ اولا هم به لحاظ در واقع داده های فلسفی که ما تاکنون داشتیم تا صدر المتعلین، داده های عرفانی که تاکنون داشتیم مثلا تا سطح اندیشه های محی الدین ابن عربی، داده های دینی که ما تاکنون توی چنین فضایی داشتیم، چنین چیزی مطرح نشده. یعنی ما در کلام شیعی که برگرفته از روایات معصومین هستش، مسئله عینیت صفات با ذات این آخرین مرحله توحیدی است که مطرح شده. اون روایتی هم که کمال توحید رو نفی صفات از او گرفته، همه آیون معنا کردن، گفتن منظور او یا ناظر به اشاعره است یا ناظر است به مراتب پایین اسماء و صفات الهی، مال اصل ذات نیست. مضاف بر این که عرض کردم به لحاظ داده های عقلی و اینها، انسان نمیتونه مرحله ذات حضرت حق را فاقد این اسماء و صفات بدونه. اگه این بشه ما در دامن اندیشه معتزله میفتیم، ما در دامن اندیشه هایی میفتیم که ذات باری تعالی را خالی از عمیق‌ترین ساحت ذات را خالی از اسماء و صفات میدونن. علامه طباطبایی در بدایه، در نهایه، در حواشی بر اسفار، همه جا اون ساحت را که ذات به نحو متناسب با خودش همه کمالات را به نحو عینیت دارائه، این رو اوج ماجرا حساب کردن. توجه کردی؟ این اوج ماجرا حساب کردن. یه شاهد دیگری که در اینجا ما میتونیم داشته باشیم، فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در یک رساله توحیدی هستش که این رساله توحیدی که در یادنامه علامه طباطبایی منتشر شده، که یک رساله خیلی خوب و مندمجی هم هستش و متشکل از چند فصل هست. در این رساله که حالا اگر فرصت میشد ما همه فصول این بحث رو هم میخوندیم، از یه جهتی خیلی جالب بود، ریزکاری ها و ظرایف خیلی خوبی میتونست استفاده بشه. ولی حالا در هر صورت این رساله بعد از این نگارش، این رساله بعد از نگارش رساله توحیده. البته به لحاظ نسخه‌ای رساله توحید در دو مرحله و بلکه در سه مرحله علامه طباطبایی بهش توجه کرده. یه تاریخایی که آخر داره اگه نگاه بفرمایید، یک بار علامه این رو نوشته، یک بار استنساخ کرده، که گاهی از اوقات تاریخ اینها با هم فاصله داره. توجه فرمودید؟ یک بار که نه، یه قلم اول علامه طباطبایی زدن، بعد یه قلم دوم، فاصله این دوتا زیاد نیست، ولی یک در واقع اصلاح سومی داره که این به احتمال بسیار قوی در قم صورت گرفته. اونها در تبریز بوده، این در قم صورت گرفته، اصلاح نهاییشون در قم صورت گرفته، که در اونجا خیلی از قسمت‌ها خط خورده. توجه کردید؟ حالا الان اون بزرگواری رو که نسخه رو از خود علامه گرفته و اینها، که کپی کرده، نه اینکه استنساخ کرده باشه، کپی کرده، اونجا گزارش کرده روی، حالا اینجاش جالبه که برخی از قسمت‌هایی که مثلا مرحوم آقای گیلانی آورده بود کلن خط زدن. توجه کرد؟ کلن خط زدن. ولی روی این قسمت‌هایی که عرض کردم، یعنی مثلا رو همین فصل دو و روی فصل سه، ایشون هم نپرسید، این آقایی که نسخه رو از علامه گرفت، نپرسید این جهتش چیه، کلن خط نزدن، ولی یک قلم قرمز روش کشیده شده. توجه کردید؟ حالا معناش چی بوده؟ میخواسته اخطاری بده بعدن اصلاحاتی بکنه، چیکار بکنه؟ من نمیدونم، در یک نوشتی اون کنارش نوشتی که این قسمت قلم قرمز خورده، یک خط تا، نه اینکه خط کلا همه رو خط خطی کرده باشه، اینجوری نه، اون خطایی که کلا خواسته برداره تمام رو خط زده، توجه کنید این سبکی، ولی این دو قسمت رو یک قلم قرمز روش گرفته. اینو شما داشته باشید. خب میایم در همین رساله مقاله توحیدی که علامه طباطبایی در این یادنامه از ایشون منتشر شده، این رساله دست کم به لحاظ اصل نگارش از اصل اون قلمی که زده شده متأخره. حالا نسبت به اون اصلاحات چجوری باشه، تأخر داره نداره، من نمیدونم. توجه کردید؟ این چون در قم بوده، در جلسات شبهای جمعه ای رو که شاگردان جمع می شدن و علامه اینها، همین رساله رو علامه نوشته و اونجا توضیح میداد و این رساله رو جناب آقای محمدی گیلانی، مرحوم محمدی گیلانی، این رساله رو آورده شرح هم کرده تا همین یادنامه منتشر شده. تو اونجا آخرین سطح توحیدی که مطرح میشه اون سطحیه که اسما و صفات همه عین یکدیگر و عین ذاتن، خبری از محتوای فصل سوم در اونجا وجود نداره. حالا جالب اینه که در این رساله‌ای که در اینجا آورده، اونجایی رو که یعنی در فصل چهارم که میخواد مسئله نسبت ذات با صفات و اینها رو مشخص بکنه، یک اشکال و جوابی مطرح میشه. من نمیتونم اون اشکال جواب مطرح کنم چون به زمینهایی نیاز داره، فضاهایی باید مطرح بشه و امثال اینا. خلاصش یک نکتهش من عرض بارم که به درد بحث ما در اینجا میخوره این استش که ایشون در اونجا میگه که ممکنه کسی این اشکال رو بکنه که ذات باری تعالی به دلیل غیر متناهی بودن عین صفات هست، ولی صفات که غیر متناهی نیست، صفات محدوده، یعنی عینیت یک طرفه هست، نه اینکه عینیت دو طرفه باشه، نه اینکه ذات عین همه و همه اسماء و صفات عین ذات باشن. این در صورتی اتفاق میفته که هر دو طرف غیر متناهی باشه. اصلا این سوال رو وقتی آدم توجه میکنه احساس میکنه که این سوال که نه بعد از فصل سوم طراحی شده، توجه کردید؟ بعد از فصل سومی که در این رساله هستش، بعد از اینجا طراحی شده. حالا در صورت علامه پاسخی که میده اون پاسخ جالبه، منتها این چون سوال دو مرحله ای بوده بود، دو تا پاسخ با هم مخلوط شده، من نمیتونم براتون بخونم چون ذهن میبره به طرف چیزهای دیگر. بعدا دوستان میتونن این رساله رو تعقیب بکنن و ببینن. در اونجا علامه طباطبایی از یه تعبیری به کار میبره، میگه که شما وقتی مسئله صفات رو مطرح میکنید، مسئله صفات دو جوره. یه وقتی شما یک صفت محدود رو مورد مطالعه قرار میدید، یه وقتی شما صفت صرف یک صفت را، صرف محض یک صفت را در نظر میگیرید. میگه اینجوری بیان، این قسمتش اینجور بیان میکنه که میفرماد قلت ثبوت صرف من کل صفت کمالیه کل علم و القدره للوجود صرف الواجبی امران، و اون چیزی که شما میگید امر دیگری هستش. کن اینجا، حالا اگر فرصت میشد ما کل متن میخوندیم، به قرینه این که اصلا مرتبه دیگری اینجا مطرح نشده و این آخرین مرحله تلقی شده و این اشکال و جواب مطرح شده، علامه طباطبایی به این مسئله اینجا تفتون میدن که مسئله اسما و صفات در مرحله‌ای که عینیت با ذات و عینیت با یکدیگر روی میده و اتفاق میفته، این در جایی هستش که شما صرف از هر صفتی را در نظر بگیرید، یعنی علم اطلاقی، علم غیر متناهی اطلاقی، وجوب غیر متناهی اطلاقی، وحدت غیر متناهی اطلاقی، نمیدونم قدرت غیر متناهی اطلاقی. اگر چون این فضایی رو در نظر داشته باشید، این بعد تصویر میفرمان عینیت از هر دو طرفه، هم از طرف ذات به طرف این اسماء و صفات، هم از طرف اسماء و صفات به طرف ذات. اگر ما این متن را محور قرار بدیم، حالا میتونیم به یک جنبندی برسیم، جنبندی که من احساس میکنم، یعنی از تمام فراز و نشیب کلمات علامه با توجه به هر، من کاملا واضحه که علامه طباطبایی میخواد در مسئله رسائل توحیدی به طرف تلقی عرفا از مسئله توحید راه پیدا بکنه. گرچه هیچ اسمی نمیبره، چیزی نمیگه، ولی به اون سمت میخواد حرکت بکنه. با توجه به این نکته شما اجازه بفرمایید من یک، چون دوستان الله بنا بود که عرفان نظری خونده باشه اینا، یه نکته ای رو اینجا راجع به نسبت اسما و صفات با حضرت حق سبحانه و تعالی در فضای عرفانی تذکر خیلی کوتاه و کدوار عرض بکنم، بعد بیایم فصول مختلف علامه رو ببینیم اینجوری میتونیم تطبیق بکنیم یا نه. ببینید، گره خوردگی اسما و صفات با ذات اطلاقی حضرت حق تعالی در چند سطح انجام میگیره. در یک سطح شما اسما و صفات تفصیلی وجودی دارید، این خارج از سوق ربوبی هستش، مثل اون بیانی که امیر مؤمنان علیه السلام در دعای کمیل دارن: و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی. این همون اسماء در مرحله فعل. این اسماء در مرحله فعل با ذات حق تعالی یک نسبت خاصی داره که در گزارش‌های عرفانی دوستان بهش توجه میکنن. اینجا کثرت خیلی شدیده، تمایزها خیلی شدید هستش. خب از این مرحله عبور میکنیم، میرسیم به اون چرا که آیون عرفا به عنوان حضرت واحدیت یا تعین ثانی مطرح میکنن. این حوزه دوم برخورد اسماء و صفات با ذات پروردگاره. در اینجا این خوب توجه کنیم، برخی از بحث‌های صدر و متعلین هم حل میشه، چون در جلسه قبل ما گفتم صدر و متعلین، حالا در جلد 6 از فارغ دوستان توجه بکنن، عبارتش در نوسانه، میخواد مراحل تعینات حقیقی رو توضیح بده، واحدیت، احدیت و ذات. اینجا بحث بسیار دقیقیه، عبارتش تنوع داره، یک دست نیست. الان آدم احساس میکنه که در کار علامه هم همین نایک دستی آدم مشاهده میکنه، در آثار علامه این نایک دستی رو باز مشاهده میکنه. حالا برگردیم به حرف عرفا. عرفا یه چیزی به عنوان واحدیت دارن. در واحدیت چه اتفاق میفته؟ واحدیت دیگه سوق ربوبیه. سوق ربوبیه یعنی حق، توجه کردید؟ اون خلق، این حق. در اینجا تو واحدیت چه اتفاق میفته؟ در واحدیت خود آیون عرفا میگن کثرت نسبیه. بذارید من این رو با یک ادبیات دیگه اینجوری بگم، در اینجا مغایرت اسما و صفات و مغایرت اینها با متن خیلی متفاوت است با مغایرت اسما و صفات در خارج از سوق و با متن. توجه، اونها اونجا حالت شأن و زیشأن به خیلی فاصله گرفته، اینجا نه، اینجا مسئله اینجور نیستش. به تعبیر دیگر شما اینجا میتونید یک جور عینیتی رو یواش یواش دارید مزه میکنید، برخلاف اون سطوح قبلی نه، اینجا دارید یک عینیتی رو مزه مزه میکنید. چون خود آیون عرفا گفتن که اینجا کثرت نسبیه. نسبی یعنی از یک جهت کثرت است ولی از یک جهت کاملا وحدت حاکمه. توجه کردید؟ این به عنوان مسئله واحدیت شما داشته باشید. میایم تو تعین اول. در تعین اول دوستان توجه دارن، در تعین اول تمام اسما و صفات به نحو اندماجی موجودن، فقط یک اسم اونجا سر در میاره و اونم اسم احدیته. توجه کرد؟ اون در میدونید که در واقع احدیت علم التفاتی ذات به ذاته، یعنی حضرت حق میگه من، اینجوری یک سر، اصلا به کثرات توجه نمیکنه. این سبکی تو چنین فضایی الان هستیم. در این فضا تمام اسما و صفات ناپیدا هن. اینجا عینیت خیلی شدید میشه. توجه کردید؟ اگر ما بخوایم اسم بذاریم باید اینجا بگیم اسما و صفات همه عین یکدیگر، این متن ذات است و خدا علم به این عینیت داره پیدا میکنه. توجه کردید؟ اینجا باز یه تفاوتی با مرحله بالاتر داره. این چه مرحله است؟ مرحله احدیته. این قرائت مشهور عرفا میگیم، یه اختلافاتی هست البته اینجا. اینجا مرحله احدیته. در مرحله احدیت هیچ کثرت پیدا نیست. همه عین یکدیگر و عین ذات یک متن بسیط، ولی مرحله علمیه. بعدی شما میرید بالاتر تو سطح وجود که در مطالعه میکنید، میگید همین وضعیت به نوع وجودی اونجا حاکمه. نه به نحو علمی. اونجا عینیت خیلی شدیده، توجه کردید؟ عینیت خیلی شدیده. تو اون سطح که شما میرید، این چیزی که ما در فلسفه یاد میگیریم، من بنا رو میذارم که این بحثا در واقع راجبش کار شده. حالا اگه ابهاماتی هست دوستان بعداً باید تکمیل بکنن، توجه کردید؟ در اونجا تمام اسماء و صفات به نحو صرف محض و غیر متناهی و اندماجی وجودی عین هم دیگر و عین متنه، عین متن ذاته. تو احدیت چه اتفاقی میفته؟ علم به این وضعیت. تو وحدیت چه اتفاقی میفته؟ این تفاصیل علمی نه عینی. خارج چه اتفاقی میفته؟ تفاصیل عینی اتفاق میفته. این وضعیتی است که عرفا در نسبت اسماء و صفات با ذات پروردگار توضیح میدن. حالا اینو داشته باشید، برگردیم ببینیم عبارات علامه رو چیکار میتونیم بکنیم. به نظر میرسه شواهدم حاکی هست از این معنا. اگر ما فقط از استدلالی که ایشون در فصل 3 گفته، از این استدلال بگذریم، میتونیم مسئله رو جمع جورش کنیم. توجه کردید؟ حالا چجوری جمع جور میکنیم؟ اون چیزی که ایشون در فصل 2 فرموده، چون بعداً در صفحه 18 از این رساله های ما ایشون تذکر میده، میگه اون چیزی که در فصل 2 گفتم مرحله واحدیته. توجه کردید؟ اینجا چیه؟ اینجا مرادشون از یک کلمه عینیت به نحو عینیت که آوردن، چون سوق ربوبیه دیگه، در واقع کثرت شدید نیست، کثرت فقط علمیه. یعنی اونجا وحدت حضرت حق خیلی تسلط و سیطره داره. توجه کردید؟ وحدت حضرت حق خیلی تسلط داره. مرادشون از این عینیت که بازم نکردن که منظورشون از عینیت چیه، منظور همین این نحوه از عینیت باشه. خب بله، آیین عرفا میگن سقف نهایی توحید انبیا همینجاست، انبیای دیگر غیر از رسول الله همینجا هستش، به اینجا میتونن برسن، به بالاتر از این نمیرسن. گرچه خود اینم تفاصیلی داره، چون اگه دوستان یادشون باشه در درون واحدیت ما اسماء افعال داریم، اسماء صفات داریم، اسماء ذات داریم. بسیاری متحد با اسماء افعال میشن، توحید افعالی براشون اتفاق میفته. بسیاری با اسماء صفات در واقع متحد میشن، براشون توحید صفاتی رخ میده. بسیاری با اسماء ذات، اسماء ذات نه اسماء ذاتیه، اون اصلا نیست، اصطلاح عرفانی، مواظب باشیم، اسمه، اصلا تعین تو مرحله تعین ثانیه، مثل اسم فرد، مثل اسم صمد، مثل مثلا اسم احد، مثل اسم واحد، مثل اسم الله، مثل اسم رحمان، اینا رو میگن اسماء ذاتیه. یعنی خیلی رنگ و بوی ذات میده. تو عدم، من اینا رو در اون بحث عرفانی عرض کردیم و دوستان گوش دادن. اصلا بعد از اینکه این ادبیات ها رو محی الدین را انداخت، اصلا تازه معلوم شد در فنا چه اتفاقی میفته. اصلا فنا تو ذات، اصلا اون کلمه مبهم بود، اونو نمیخواستن بگن. منظورشون از ذات اسمایی بود که خیلی لمحه ذاتی در اون شدیده. توجه کردید؟ این فضا. حالا انبیا به حسب تفاوت‌هاشون با اینا متحد میشن، توحیدهای متعدد و مختلف پیدا میکنن. بعضیا تشبیهی میشن مثل حضرت ابراهیم، بعضیا تنزیهی میشن مثل حضرت نوح. توجه کردید؟ و حالا بعضیا که خیلی تو اسماء بالا دست قرار میگیرن، یه نحوه جمع بین تشبیه و تنزیه و اینا تو تبلیغشون اثر داره، تو جامعهشون اثر داره، تو دینشون اثر داره، تو گزارهای تبیینشون اثر داره، خیلی جاها اثر داره که اینا تفاصیل اینها یه مقدار تو همین فصوص و رکم ابن عربی به اینها پرداخته. خب به اینجا که رسیدیم، این تا اینجا در واقع منظور فصل 2 باشه. حالا بریم بالاتر. بالاتر که ایشون میگه اسلام بهش رسیده، رسول الله بهش رسیده، وارثان ختمی بهش رسیدن، در قرآن منعکس شده، در ادیان دیگر منعکس نشده، منظور ایشون که گفته هیچ خبر از اسماء و صفات اینا نیست، همون اسماء و صفات در مرحله وادی، یعنی به مرحله کاملا اندماجی توجه میده. ولی این اندماجی وجودی نیست که تو ذات باشه ها، این اندماجی علمیه. یعنی علم به اسماء و صفات اندماجیه، نه خود اندماج که تو مرحله ذاته. این تقریری که الان عرض کردم یک شاهد مهم دیگری داره. در رسالت الولایی علامه طباطبایی که از بهترین رساله های ایشون هست انصافا، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در واقع در تبیین فنی و اجتهادی حوزه معارف گوی سبقت را از همه پیشینیانش رو بوده. یعنی شما صدر المتعلین همین ادعا رو داره که من قرآن، عرفان، برهان اینا رو هر سه تا رو با هم پیش میبرم، این مباحث رو مطرح میکنه. ولی شما آثار صدر المتعلین نگاه بکنید، آیات رو میگه، روایات رو میگه، ولی شما نباید انتظار یک بحث اجتهادی این خاموش شده من نمیدونم چیه من. شما نباید انتظار یک بحث اجتهادی خیلی منظم و مرتب رو داشته باشی. من بله فکر کنم مباحث خیلی سنگین بوده. معلومم نیستش این ضبط کرده باشه، حواستون باشه. خیلی خوب میفهمید. ما ادامه بدیم. بله بله، عرضم به حضورتون که بله خب میخواید که 4:30 شده استراحت بکنن دوستان؟ میخواید یه 10 دقیقه دوستان استراحت داشته باشن؟ من این رو عرض میکنم، فقط جایی که قطع کردیم یادتون باشه.
خدا به سلامت
بلایه. خدا به سلامت. آرزو دارم.